بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنیم از دوستانی که جلسه رو تدارک دیدن. عنوان بحث بنده گفتگویی است در حول نسبت جنبش های دانشجویی با ایدئولوژی های سیاسی، مکاتب یا فلسفه های سیاست و قدرت در دنیای امروز. این بحث یه مقداری جنبه نظری داره. من پیشاپیش از دوستان تقاضا میکنم که اگر نکاتی به ذهنشون رسید، اشکالاتی به عرض بنده، بعد بفرمایند. خودم ترجیح میدادم که در جلسه، و به دوستانم گفته بودم که اگر میشد تو جلسه خاطرگویی بعضی آقایون که اینجا داشتن، آقای احمد و یا آقای عزت شاهی و مطهری و این دوستانی از این قبیل که اینجا خاطرات مبارزات چریکی قبل از انقلاب رو ترک کردن، خودم ترجیح میدادم تو اون جلسه می بودم و لابلای بحث های تاریخی و خاطرات مستندی که دوستان می گفتند از دوران مبارزات چریکی، در حاشیه‌اش ما هم یه آسیب شناسی و یه تحلیلی راجع به مبارزات سیاسی و از جمله مبارزات دانشجویی و به طور اخص مبارزات چریکی قبل از انقلاب بین جریان‌های مسلمان، مارکسیست و جریان‌هایی که بر اساس ایدئولوژی‌های تلفیقی مبارزه می‌کردند، تلفیق اسلام و مارکسیسم و اینها، راجع به او بحث می‌کردیم. خیلی دوست داشتم تو اون جلسه میتونستم خدمتتون باشم، به خصوص که تجربه مبارزاتی قبل از انقلاب در ایران، به خصوص جنبش چریکی، شاید سه پایه داشت. یه پاش توی دانشگاه بود، یه پاش در بازار و یه پاش هم در روحانیت، حمایت‌های فکری، مالی و سیاسی و در خط مقدمش هم مبارزینی بودن که خب از جمله همین آقای احمد، آقای عزت شاهی و مطهری و امثال اینها، کسانی هستند که تجربه مستقیم زندگی چریکی رو داشتن، زندگی در خانه‌های تیمی. و ما تو دوران نسل ما، حالا موقع انقلاب بنده مثلا 14-15 سالم بود، ولی اون موقع و قبل از او من یادم بین تمام کسانی که سیاسی بودن و به خصوص بچه مسلمان ها، آرزوی چریک شدن یه آرزوی مهمی بود و تصور این که یه کسانی هستن که به طور حرفه‌ای مبارزه میکنن، زندگیشون، خانوادهشون، همه چیزشون رو گذاشتن کنار و شب و روز فقط به فکر جهاد و مبارزه هستن و خطرپذیرن، خود تصور یه همچی آدم هایی بهجت انگیز و نشاط آور بود برای نسل ما. خیلی ها بودن که تو ذهنشون بود علارغم ترس و خطر و خطر شکنجه و بازداشت و اعدام و اینها، تو ذهنشون واقعا این بود که میشه یه وقتی ما هم چریک بشیم، میشه یه وقتی این فرصت پیش بیاد که در معرض این آزمون بزرگ قرار بگیره کسی و از جان و مالش و همه چیزش بگذره. یعنی چهره هایی بودن که خب واقعا افتخار برانگیز بودن در اون دوران. این نگاهی بوده که از دور می شده، اما امثال این آقایون از نزدیک و از داخل این تشکیلات ها تجربه بدارن و خاطرات نقل می کنن که خیلی هاش جالبه، مثبت، بخشش هم قابل آسیب شناسی و تحلیله. عرض کردم دلم بخواست تو اون جلسه می بودم و یه مقداری توی بود آسیب شناسی با ذکر نمونه های خارجی و عینی که این دوستان خودشون اشاره می کردن، چون من خاطرات هر دوی اینا رو و افراد نظیر این دوستان رو هر چی گیرم اومده خوندم می خونم. نکات جالب از توش بیرون می آمد، از جمله یه بخشش هم راجع به آسیب شناسی مبارزات دانشجویی در اون دوران، هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی. حالا توفیق نشد ان شاء الله، امیدوارم یه وقت دیگه این فرصت پیش بیاد. خب من این رو یک پیروزی بزرگ می‌دونم که جمع شما برادران و خواهران که یا اعضای شوراهای مرکزی تشکل‌های مختلف دانشجویی هستید یا اعضای فعال تشکل‌ها از سراسر کشور در این جلسه تشریف دارید و ما خدمتتون می‌رسیم، از انجمن‌های اسلامی دانشجویان، انجمنهای مستقل، دوستان دفتر تحکیم، دوستان جامعه اسلامی، بسیج دانشجویی، دوستان کانونها و تشکلهای مستقل دیگر دانشجویی که در سطح دانشگاه ها فعالیت میکنن، تشکلهای دانشگاه آزاد، تشکل دانشجویان عدالت خواه و گروه های مختلف دانشجویی، به حمدالله برادران و خواهران و عناصر فعالشون اینجا حضور داریم و از سطح کشور و دانشگاه های مختلف هم هستید که این به نظرم این جلسه میتونه نمونه باشه از وجدان عمومی و چه مسلمانانی که در سطح دانشگاه ها دارن فعالیت میکنن. و عرض کردم این یک پیروزی بزرگه که دور هم باشید، اتحادیه بچه های مسلمان دانشگاه ها، علارغم این که ممکنه در ادبیاتتون یا در تاکتیک ها تفاوت هایی باشه یا در بعضی اولویت بندی ها، ولی این تفاوت ها عمدتاً تفاوت های فراکسیونی باید تلقی بشه و الا همه متعلق به یک اردوگاه، یک جبهه بزرگ سراسری بسیار مهم با مسئولیت عمومی در سطح کشور و حتی امروز تو شرایط فعلی با مسئولیت های جهانی. واقعا مسئولیت های جهانی برای شما قابل تعریفه تو این شرایط که انقلاب ما تبدیل شده از یک انقلاب ملی و منطقی به یک انقلاب جهانی. بنابراین نقش شما هم به امان تشکل های دانشجویی متفاوت میشه و ابعاد فراملی پیدا میکنه. اصول کلی و اهداف ایدئولوژیکتون درش وحدت انقلابی و تفاهم و همدلی و همفکری اسلامی هست. یه نکته هم اینجا بگم که تجربه شیرین از کار جمعی مشترک تو این سالهای گذشته شما داشتین، یا اون نسل قبل از شما اگر بعضیتون جدیدن آمدید توی تشکلها و دانشگاه ها، و اون جلوی چشم شما دیدید که گفتمان انقلابی مردمی ارزشگرا و عدالتخواه با تلاش های فکری و سیاسی، تلاش های نظری و عملی بچه های فعال در طی چند سال از یک گفتمان اقلیت و تهدید شونده، حتی تحقیر شونده، تبدیل شد به گفتمان اصلی و حاکم در سطح افکار عمومی، در دانشگاه و در جامعه و حتی در تقدیر سیاسی کشور دخالت کرد. یک پیروزی مسلم محصول تلاش جمعی مؤمنانه جلو چشم شما به نتیجه رسید ظرف چند سال، در حالی که قبل از شما و بعد از شما خواهد باز بود، قبل از شما خیلی نسل ها آمدن فداکاری های خیلی بزرگتری کردن، از جانشون گذشتن، زیر شلاق ها استخوان های پاشون در هم شکست و تو میدان های نبرد زیر بمب شیمیایی و رگبار گلوله و باران آتش هزینه کردن از عقایدشون، یا تو خیابون های تهران و شهرستان ها شب و نیمه شب ترور شدن. تو این دوره با هزینه خیلی کمتر دیدید که اونا بعضیشون ممکنه نتایج مبارزاتشون هم ندیدن به چشم خودشون، ولی شما و همین نسل قبل از شما دیدن، یه مقدار تلاش فکری سیاسی منسجم کردن، نتیجهشو دیدیم. گفتمان فکری سیاسی در سطح کشور و در منطقه و بعد جاهای دیگه با آثار تأثیرات بین‌المللیش تغییر پیدا کرد. این نشون، این به نظرم یه نقطه امید درخشانیه برای شما که نشون میده همه کار میشود کرد. کافیست ما جدی باشیم، به حرفایی که میزنیم باور داشته باشیم، منسجم باشیم، پیگیر باشیم، نترسیم از اینکه ما رو هو کنن، مسخره کنن، تحقیر کنن، تهدید کنن، نه یأس، نه ترس و امروز نه غرور. به این شرط میشه به همه اهداف رسید. تازه اگرم نرسیم، هدف اصلی حضور در صحنه است. تو اردوگاه ما، با اردوگاه ما شکست و پیروزی با هم دیگه علی‌السویه است. شکست و پیروزی دو موقعیت هست همین و موجب دو نوع مسئولیت میشن. ما موقع پیروزی و موقع شکست مسئولیت همون ممکنه تغییر کنه، ولی هیچ کدوم سلب تکلیف از ما نمی کنه که کسی دیگه خب پیروز شدیم دیگه راحت شدیم، یا دیگه ما قبلا منتقد بودیم حالا باید چیه محافظه کار بشیم. نه، ما به کسی بدهکار نیستیم، با کسی پیمانی نداریم، قوم و خویش کسی نیستیم، منافعی دنبال منافعی برای خودمون نباید باشیم. یه وظایفی داریم، یه اصولی پیش بردیم، تا یه جای رسوندیم و این پیروزی بزرگ به چشم خودتون دید، توفیق بزرگی بود. حالا مراحل بعدیش، ضمن اینکه اون روحیه انتقادی و هوشیاری و حضور در صحنه همیشه باید باشه. فرق نمی‌کنه برای ما که گفتمانی که طرفدارش بودیم، منادی او بودیم، پیروز شد یا شکست خورد، در هر صورت ما وظیفه داریم. موقعی که شکست می‌خوریم وظایفی داریم، موقعی که پیروز میشیم وظایفی داریم. در هر دو صورت وظیفه داریم. این که یک گفتمان ارزشی و انقلابی و مردمی پیروز شد، نباید ما رو منفعل و محافظه‌کار بکنیم. همیشه باید اهل طلب باشیم. همیشه ما مطالبه باید بکنیم. خب این تجربه زندگی بود پیش روی ما. یه انرژی خلاق دائمی باید همراه شما باشه و الا اون کارکرد جنبش دانشجویی رو از دست میدیم. نکته ای که میخوام بحثم رو با این شروع کنم، من اول راجع به جنبش های دانشجویی که دو تا نکته رو عرض میکنم، بعد وارد این که این جنبش ها مصرف کننده یا توزیع کننده کدام کالاهای فکری سیاسی بودن، کدام ایدئولوژی ها و فلسفه های سیاسی بودن شرق و غرب در دنیا و در کشورهایی مثل ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، که بعد وقتی بیانیه‌های سیاسی تشکل‌ها و گروه‌های مختلف رو می‌خونیم، می‌شنویم، می‌بینیم، بفهمیم اینا از کجا آب می‌خوره و بتونیم آسیب شناسی کنیم هم اونا رو هم خودتون رو به عنوان تشکل‌های مختلف دانشجویی. در اردوگاه‌های دیگه ببینید، تو اردوگاه ما عرض کردم ما در هر حال نشاط برای عمل صالح باید داشته باشیم، چه شکست بخوریم، در به در بشیم، تو خونه های مخفی مجبور بشی مخفی شی، مثل همینایی که تو دوران قبل از انقلاب داشتن، در خطر کشته شدن، شکنجه شدن، ترور شدن باشی، چه در دوره که حرف های شما رو جامعه میپذیره، باور میکنه، قبول میکنه، رأی میده و شما مسئولیت تو مراحل پیشرفته تری مسئولیت به دوشت میفته و باید احساس بکنی. در هر دو صورت نشاط عمل سیاسی، عمل صالح باید داشته باشی. اما یه اردوگاه دیگه تو دنیا وجود دارن و در داخل کشور ما هم بودن و هستن که اینا با دانشجو و جنبش دانشجویی برخورد ابزاری میکنن. یه وقتایی میبینید که شروع میکنن این احزاب حرفه‌ای سیاسی که دانشجو رو به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان یا احیانا گروه فشار ازش استفاده میکنن. اصلا تو تعریف های آکادمیک معمولا میگن تشکل های دانشجویی همشون گروه فشاره. به یه معنا یعنی اونا امواجی رو باید ایجاد کنن، مطالبات رو مطرح میکنن، یه فشار سیاسی و فرهنگی روی بافت حاکم ایجاد میکنن با روی اپوزیسیونی و خود این گروه فشار چیز مهمه. برای گروه فشار تو تحلیل جامعه شناسی، تو بحث های جامعه شناسی سیاسی یه بخش مهمیه. در کنار احزاب گروه های فشار رو اونجا بررسی میکنن. بعضیا معتقدن کل تشکل های دانشجویی همیشه و همه جا گروه های فشار هستن و برای که شیب درست کنن تو فضای سیاسی عمومی. حالا یه عده‌ای از جنبش های دانشجویی، تشکل های دانشجویی به عنوان گروه فشار یا به عنوان سیاهی لشکر، چه به معنای مثبت گروه فشار، چه به معنای مثبت جامعه شناختیش، چه به معنای منفی سیاسی و ژورنالیستیش استفاده میکنن. وقتی که کارشون تمام شد و دانشجو کارشون رو کردن، اون وقت که دیگه لازم ندارن، ادبیات و طرز تقابلشون با دانشجو عوض میشه. در دوره‌ای که احتیاج دارن به او میخوان مصرفش کنن، احتیاج دارن که کسایی باشن یه چیزایی بگن، داد بزنن، اینا شروع میکنن مزایای جنبش دانشجویی رو شمردن. این عباراتی که صریحا مصرف شده توی سالا و قبلا، مزایای از این قبیل که جوانها، نسل تازه، نسل کمتر فاسد شده، نزدیکتر به فطرت، صادقتر، باور کننده تر و باور پذیرتر، هر دو پاکبارتر، کمتر وابسته و تعریف از این قبیل که اینا احیانا درستم هست و ممکنه باشه، که حالا من میگم چرا یه وقتایی مزایای دانشجو جنبش دانشجویی زیر میشه، یه وقتایی نقاط منفی و آسیب پذیری های دانشجو میاد تو بورس راجبش بحث میشه. یه وقت مزایاش وقتی که مصرف میکنن، مزایاش رو ذکر میکنن که جنبش دانشجویی تظاهر فرهنگ نسلی هست، میانجیست در بیان مطالبات اجتماعی، نیروی انتقادی قوی، هوشیار، حساس، علاقمند به نوسازی محیط هست، چالشگر با قوای محافظه‌کار، طرفداران و حفظ وضع موجود و چالشگر با نهادها و نیروهای واپسگرا که میخوان اوضاع رو هی به گذشته برگردونن دوباره، موتور آرمانگرایی رو به جلو، در هم پاشنده فرم‌های جامد، تغییر دهنده الگوها با شجاعت جمعی روح پرسشگر با ذهنی که طی تحصیل و تفکر ورزیده تر شده تفکر انتقادی رو وارد وجدان عمومی میکنه. اینا تعابیری است که به کار میرفت عیناً برای تمجید از جنبش دانشجویی، که این میتونه تفکر انتقادی رو وارد وجدان عمومی بکنه، عرصه عمومی رو سیاسی کنه وقتی که داره سیاست زدائی میشه. فضای ایدئولوژیک که کمرنگ شده این پررنگترش کنه، قدرت بسیج انقلابی خودش و جامعه رو زنده نگه داره، قدرت حاکم رو منفعل و پاسخگو بکنه، حرکت توده‌ای رو با حرکت روشنفکری تلفیق بکنه، از مزایای هر دو استفاده بشه، یخ شکنی کنه یعنی یخبندان سیاسی رو ذوب کنه و راهبندان‌های سیاسی رو باز بکنه. این تمجیدها وقتی میشه از تشکلای دانشجویی که گروهای دانشجویی به درد می‌خورن، به درد احزاب حرفه‌ای می‌خورن. این معنیش نیست که این مزایا رو جنبش دانشجویی نداره و اونا دارن میگن، ممکنه بعضی از اینا رو واقعا هم داشته باشه، بعضیش هم حتما داره، منتها اینا در یه شرایطی اینا رو میگن، اونم گاهی با مبالغه که بیشتر شبیه هندوانه زیر بغل گذاشتن داره، یه نوع مصرف کردنه. اما همین احزاب حرفه‌ای وقتی گروهای دانشجویی رو مصرف کردن، دیگه نیازی به اونا ندارن، موی دماغ نمیخوان، شروع میکنن به نقد دانشجو و آسیب شناسی جنبش های دانشجویی، گروه های دانشجویی و شمارش ضعف ها و نقاط منفی حرکت های جنبشی. اتفاقا این نقاط منفی هم وجود داره احیانا در حرکت های تحرک های دانشجویی، ممکنه وجود داشته باشه و بعضیش هم داره. مطابق یه مرتبه شروع میکنن مبالغه از اینوری که آقا حرکت های جنبشی خطر آلت دست شدن اونها رو تهدید میکنه، رفتارهای جنبشی بی عمقن، سوار رو موج احساساتن، اولش افراطی‌گریست، بعدش یأس و عقب‌گرد و بی‌تفاوتیست، سیکل افراطی‌گری محافظه‌کاری، افراطی‌گری محافظه‌کاری و یأس، دوچار فقدان ریشه، آموزش ضعیف، اینا نقاط ضعفیه که برای تشکلای کاری دانشجویی میشمارن. سازمان ضعیف، کمبود دانش به ویژه دانش مبارزه، ضعف تجربه، سطحیگری در قضاوت قشری، ضعف عقلانیت، بی ارتباط بودن با متن جامعه و واقعیات، فاصله با سنت‌های اجتماعی که دنبالش خطر پرتاب شدگی از متن مردم میاد، رادیکالیزم خام، فقدان ایدئولوژی منسجم، حالا چه اصلاحی چه انقلابی، پرخاشگری، آمادگی برای خشونت سیاسی بدون بررسی هزینه و فایدهش و ضرورتش، کلیگویی، بیانیه‌ای کردن تفکر که توی یک بیانیه همه مشکلات عالم رو میخوان حل کنن با الفاظ و انشاء، مطلقگویی و مطلق پنداری. بعد تو مرحله بعد از این روند مرحله بعدی شروع میشه، بعد فردگرایی، نسبیگرایی، راحت طلبی، منفعت محوری، پرستش مدرک و زندگی و شغل و ریاکاری و محافظه‌کاری و اینا، که این بعد از اون میاد، بعد از یه افراط یه تفریط میاد. بعدش خطر دیگه، خطر سیال بودن نسل‌های دانشجوییه که مدام تغییر میکنن، بنابراین هیچ وقت همیشه فعالیتشون جنبه آماتوری داره و حرفه‌ای‌گری توش وجود نداره، عوضی گرفتن استراتژی با تاکتیک و موارد از این قبیل. حالا بعضی از اینها چیزایی که به ذهن خود من رسید، بعضی چیزایی که این عباراتیه که تو متون کلاسیک به کار میبرن، تو متون سیاسی هم به کار بردن. من میخوام بگم هم نقاط مثبتی که برای حرکت دانشجویی میشمارن، هم نقاط منفیش، بخشیش از اینا صحت داره، واقعیت داره، نقاط مثبت، مزایا و هم نقاط ضعفشه، بخشیش نداره. ولی اینکه چه وقت کدوما میاد تو بورس، اونم با مبالغه، اون مسئله است که من می‌خواستم عرض کنم. و الا ممکنه جنبش دانشجویی واقعاً هم اون نقاط قوت رو هم اون نقاط ضعف رو داشته باشه. اینکه چه وقت بررسی نقاط قوت میاد تو بورد، چه وقت نقاط ضعف فهرست میشه و میره زیر ذره بین، این به نظر من بیشتر کار همون افراط و تفریط، همون احزاب پدرخوانده و پدرخوانده‌های سیاسی است که می‌بینن کی می‌تونن دانشجو رو مصرفش کنن، کی دیگه به دردشون نمی‌خوره، دیگه دستمال کاغذی مچاله شده است. اما تو اردوگاه جهاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، مبارزات اسلامی، کسی کسی رو مصرف نمی کنه. هر انسانی، هر تشکلی، هر فردی خودش مستقلا هدفه، اصلاح او، تکامل او، پیشرفت او و نقش اجتماعی که او به عنوان یک مؤمن، یک مجاهد باید تو جامعه ایفا بکنه خودش هدفه. البته نه افراد و نه تفرید، با حفظ تعادل، که تعادل گاهی در فداکاری و فریاد زدنه، گاهی در سکوت و تأمل و توکیل به رسیدن وقتشه. اینکه کی وقت چیکاریست، اینا کار پیچیده ایست و یه مقداری احتیاج به عقل داره و به تجربه سیاسی. نکته بعدی که راجع به جنبش دانشجویی میخوام عرض بکنم اینه که معمولا دیدین شما غرب رو به عنوان الگوی سیاسی مدرن همه جا بحث میکنه. هر کی میگه آقا مدرن بشیم، نو بشیم، اصلاحات بکنیم، اینا منظورش یکی طبق الگوهای غرب در سیاست، چه به عنوان اپوزیسیون چه به عنوان نظام مستقر، بر اساس اون الگوها و متدولوژی ما بریم عمل بکنیم و کار بکنیم. اگه اپوزیسیونیم بر همون اساس، بر اساس الگوهایی که اونجا تعریف شده. اگر دولت مستقریم بر همون اساسی که دولت مستقر تعریف شده عمل بکنیم. برای ما الگوهایی ساختن، وقت اعلام میکنن که دانشجوی جهان سومی بهش تلقین میکنن که الگوی مدرنیته سیاسی، الگوی سیاست مدرن در هر دو موقعیت حاکمیت یا اپوزیسیون، همین است که ما تعریف کردیم. شما به عنوان دانشجویان آسیایی، آفریقایی، امریکایی لاتین، نه شما از خودتون هیچ چیزی، ارزشی، سنتی، هویتی ندارید. شما ارزش ندارید مگر به اون نسبت که بتونید خوب ادای ما رو در بیارید. هر کدومتون قشنگتر ادا در بیارید، ما به همان اندازه شما را به رسمیت میشناسیم. او هم نمیگیم مدرنیم، میگیم در حال مدرنیزه شدنیم، دارین مدرن میشین، شما در حال گذاری. این برخورد توهین‌آمیزیه که با جنبش دانشجویی و روشنفکران جهانهای دیگه از طرف غرب شده و میشه. و جالب اینا، اکثر اینا هم اینو توهین با خودشون تلقی نمی‌کنن، خوششون میاد. مثل که اونا این حرفا رو تعبیر به کار می‌برن، خوششون میاد. اینو خود همینا هم یه مقدار یه کمی پوان مثبت برای خودشون تلقی می‌کنن. شما دیدید تاریخچه جنبش دانشجویی رو فوراً برمیگردونن به یکی دو تا تظاهرات دانشجویی که مثلا تو دهه 60 در امریکا یا در اروپا، در فرانسه و آلمان اتفاق افتاده. اینا شده دیگه معیار و ملاک و چیز محک قضاوت برای جنبش دانشجویی. هر کی ادعا کنه آقا ما جنبش دانشجویی، میگه آقا خب من با تو اول با او بسنجم ببینم شما الگوهاتون، ادبیاتتون، تفکرتون، ایدئولوژیتون، روشهاتون، کارکردتون، شعاراتون چقدر با اونا شبیه. اون وقت شما رو به رسمیت بشناسیم به عنوان یک جریان دانشجویی، یا نه بگیم اینا حرکت‌های توده‌ای پوپولیستی و از این حرفا. اینا هنوز جنبش مدنی نیست، جنبش اجتماعی نیست و مال دوران ما قبل مدرنیته است. و یا واکنش بنیادگرایانه در برابر هجوم مدرنیته است. چون اینا میگن بنیادگرایی همان سنتی ها هستن که در تفکر سنتی هستن، یعنی غیر غربی هستن، در روش مدرن هستن، یعنی به روش غربی مبارزه میکنن ولی با غرب. تعریفشون از بنیادگرایی اینه. ولی زمان میگن بنیادگرایی خودش یه مقوله مدرنه، چون پیشبرد اهداف سنتی است با روش مدرن. این تعریفی که اونا برای بنیادگرایی میارن. اینم یک نکته که خواستم عرض بکنم که نگذاریم ما رو هی با اونا بسنجن. اونا هر کار کردن برای خودشون محترمه، غلط اشکالاتشون، مزایاشون جداگانه باید تحلیل بشه. ما یه چیز دیگه ایم، ما شروع جدیدی هستیم. ما رو نمیذاریم با کسی بسنجین. اگه میخواید کسانی رو با ما بسنجین، بسنجین. از این به بعد ما ملاکیم، ما معیار درست میکنیم که دانشجو و جنبش دانشجویی چیه. از این به بعد هر کس میخواد جنبش دانشجویی تعریف کنه، خودشو با ما بسنجه، ما رو با کسی نسنجه. احساس هویت و قدرت، شوکت، این رو سعی بکنید در خودتون به وجود بیارین تو جنبش های دانشجویی. ما اجازه نمیدیم ما رو با یه تظاهراتی که 1967 میدونم در پاریس شد، در آلمان شد، ما رو با او بسنجین، در سنجش با او ما رو محک بزنین که ما چقدر حق داریم خودمون رو جنبش دانشجویی بنامیم یا حق نداریم بنامیم. اونا هرچه بودن برای خود بودند، ما مستقلا برای خودمونیم. ما کار جدیدی رو شروع کردیم، ما سلسله جنبانیم، ما تاریخ جدیدی رو میسازیم. تاریخ ما ادامه تاریخ شما نیست، تاریخ ما ذیل تاریخ شما نیست، تاریخ ما تاریخ جدیدی است. از این به بعد به ما نگاه کنید، از ما یاد بگیرید که چه میشود کرد. همونطور که تئوری‌های انقلاب و تئوری‌های جامعه شناسی سیاسی شما رو در این 30 سال بارها و بارها در هم ریختیم، از این به بعد تئوری‌های کالبد شکافی جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های دانشجویی که شما تو کتابا می‌نویسید، همونطور نسل به نسل بلغور می‌کنیم و به ما هم یاد می‌دین تو دانشگاه علوم سیاسی، ما از این به بعد تئوری‌ها رو هم به هم می‌ریزیم. یاد بگیرید که جنبش جدید دانشجویی آمده با اهداف انقلابی و اصولگرایانه و می‌خواد اوضاع رو به هم بریزه. ما اپوزیسیون نظم مستقر در جهان هستیم. این تعریفی که به نظر من تشکلهای دانشجو باید برای خودشون بکنن. و در این حال در داخل کشور هم ولو گفتمانی که بچه مسلمان ها پیگیری کردن در این سالها به نتیجه نشست و گل داد و میوه داد، اما در این حال ما بازم محافظه‌کار نمیشیم. ما بازم وای میستیم، بر اساس اصول و ملاکامون نگاه میکنیم، نقاط قوت رو تایید میکنیم، حمایت میکنیم، برای که نمیخوایم چیزی که خودمون ساختیم، کمک کردیم ساخته بشه، به دست خودمون تخریب بشه. اما در این حال موضع انتقادی امر به معروف و نهی از منکر رو حفظ میکنیم، برای که نمیخوایم هم توجیهگر چیزایی بشیم که ممکنه به طور طبیعی در عمل متفاوت از آب در بیاد گاهی با اون چیزی که تعقیب کردیم و براش هزینه دادیم و باید هم میدادیم، وظیفه‌مون بوده. بنابراین حتی بعد از پیروزی هم ما نمیفتیم تو دام محافظه‌کاری در داخل. در سطح جهان هم ما ماموریت جهانی داریم. رهبری اپوزیسیون قدرت‌های مستقر در جهان دست ماست. ما اینو سریع میگیم، پاش میستیم، هزینه‌ش هم میپردازیم. ما اینیم. اینو باید سریع گفت، نه شرمنده. یه وقتی بچه مسلمان‌های شرمنده، بچه مسلمان شرمنده به در نمیخوره. اما تشکل‌های اسلامی ولی سرمون پایینه، ببخشید. نه، سرمون رو بالا میگیریم. اگه خطا کردیم میگیم آقا ما خطا کردیم. و الا ما میگیم حرفایی داریم بهش معتقدیم و پاش وای میستیم. اینم استدلال ماست. اینکه پدران جنبش دانشجویی نمیدونم دو سه تا حرکت دانشجویی در امریکا و اروپا بوده، دولت‌های غربی هم پدران دموکراسی هستند، جنبش دانشجویی‌شون هم پدران اپوزیسیون هستند. هر دو شما باید از اینا تقلید کنیم در هر دو صورت. چون اونوری چه اینوری باید از اینا تقلید بکنیم، خودمون رو با اینا تطبیق بدیم؟ نه. اونو که واقعیت داره، اولا دولت‌های اروپایی و امریکایی اولا اعتراضات ساده دانشجویی رو به شدت سرکوب کردن. اینو بدونید. همینا که از آزادی مخالف حرف می‌زنن، به ما و دموکراسی و دموکرات و اینا، ساده‌ترین تظاهرات دانشجویی رو در تاریخ متأخر خودشون به شدت سرکوب کردن. همین چیزی که به عنوان مبدأ حرکت دانشجویی شمرده شده چی بوده؟ این از اون طرف دولت‌هایی که مدعی دموکراسی و آزادی مخالفن، جنبش دانشجویی در اروپا و امریکا کاملا سرکوب شده. بعضی ها استدلال میکنن آقا میگن چون اونجا مشکل دیگه ندارن جنبش دانشجویی نیست. این دروغه. جنبش‌های دانشجویی اونجا اخته شدن، اصلا فلج شدن، سلب هویت شدن، انرژیشون گرفته شد، متلاشی شدن. به عنوان یک نهاد سیاسی اجتماعی جنبش ها تشکل های دانشجویی در اروپا و امریکا از صحنه خارج شدن، سرکوب شدن. این قضیه. از اون طرف جنبش دانشجویی اروپایی و امریکایی هم معیار ما نیست، برای که آدم، حالا من نمیخوام بیهت اونا کارشون محترم و احترامشون هم محفوظ، ولی واقعا کار مهم نکردن، کارای مهمی نکردن. سه چهار تا تظاهرات بوده سرکوب شده، همین اسمش رو جنبش دانشجویی. خب اگه کاری که شما کردین اسمش جنبش دانشجویی، دانشجوی مسلمان ایرانی از کودتای 28 مرداد به بعد و قبل از او، حتی قبل از کودتای 28 مرداد، بعد از کودتای 28 مرداد، دوران انقلاب، دوران جنگ‌های چریکی مسلحانه، توی انقلاب، توی جنگ به خصوص، تو نهادسازی‌های بعد از انقلاب و بعد الان توی جریان‌های این ابتکارات، اختراعات، اینا که همینا اغلب اینا رو خیلی هاشو بالاخره بچه مسلمانه نسل انقلاب و جنگ و اینا شروع کردن کارشو. اگر اونی که شما کردید که 4-5 تا تظاهرات و بیانیه بود جنبش دانشجویی است، پس این کاری که بچه ما کردن چی بوده؟ اینا که 100 برابر جنبش دانشجویی بوده. که چرا ما باید هی پیش دوباره با ملاکای شما خودمونه بسنجیم و احساس حقارت هم بکنیم؟ ما ایدئولوژی ما با ایدئولوژی شما فرق، اهداف ما فرق میکنه، سنت ما، تاریخ ما، ایدئولوژی ما، روش‌های ما با شما تفاوت‌هایی داره. البته جاهای ممکنه شباهت داشته باشه ولی تفاوت‌هایی داره و ما جنبش دانشجویی خودمون رو با ارزش‌ها و ایدئولوژی خودمون داریم و از این بعد الگو برای ما دانشجوی فرانسوی و آلمانی و آمریکایی دهه 1960 نیست. ولی خب شما دیدید دیگه توی این تاریخایی که برای جنبش دانشجویی هست، بحث‌های رسمی که همطوری همیشه کلاسیک طور کلیشه‌ای می‌کنن، معمولا میگن دهه 1960 در اروپا و امریکا مبدع جنبش دانشجویی است که بعدن بقیه آسیا و آفریقا اینا هم باید از اینا تقلید کنن تا به رسمیت شناخته بشن. یه اتفاق تو 1964 در امریکا میفته، تظاهرات دانشجویی. در 1968 یه تظاهرات دانشجویی در اعتراض به جنگ ویتنام اتفاق میفته و علیه نژاد پرستی ضد سیاه امریکا. این میشه مبدع جنبش سیاسی روشنفکری دانشجویی. یا تو اروپا تو همین دهه که میگن به دلیل انباشت سرمایه و فقدان ایمان و تعهد سیاسی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، بحران‌هایی که دامنگیر سرمایه‌داری غرب شد، کم کم بحران ترجمه شد اینا به بحران‌های سیاسی از جمله دانشجویی، ولو به بهانه‌های آموزشی و صنفی، ولی بالاخره عمومی شد. اینا شده الگوی اروپاییش که 1967 و 8 در فرانسه و آلمان اتفاق افتاده. خیلی خوب افتاده. افتاده که افتاده. تو فرانسه پیوست اتحادیه کارگری با یه شورش و تظاهرات دانشجویی رو تو رژیم گولیست که دوگل با ارتشش آمدن به شدت اینا رو سرکوب کردن، زدن لتوپارشون کردن، همین سرکوب خونین. یا در آلمان که ابعاد اعتراض حتی به اعتراض به دیکتاتورهای وابسته به غرب مثل شاه ایران کشیده شد. اصلا درگیری آلمان که از مبادی جنبش دانشجویی تو دنیا میشمارن، میدونی شاه ایران رفته بود آلمان، دانشجویان آلمانی تظاهرات کردن، معترض بودن به نظام سرمایه‌داری غرب و به اینکه دیکتاتورهای مثل شاه آدمایی هستند که همین نظام دموکراسی غرب اینا رو تو کشورهای شرقی سر کار میاره و با اون همه جنایت و شکنجه و دیکتاتوری باز شعار دموکراسی و حقوق بشر میدن. اینا ریختن تو خیابون، درگیری شد، تعدادی از دانشجویان حتی آلمانی کشته و مجروح شدن که آلمان حتی یک سال قبل از فرانسه هم بود اتفاق. حالا اون چیزی که من می‌خواستم نتیجه بگیرم از این بحث عبور کنم، اولا نه دولت‌هاشون برای ما الگوی مدرنیته، الگوهای مدرنیته که میشمارن، نه اونا برای ما حجته که اتفاقا به آزادی مخالف هیچ پابند نبودن، سرکوب خشن کردن، نه جنبش دانشجویی، تظاهرات دانشجویی رو. و از اون طرف دانشجویان و جنبش دانشجوییشون هم به نظر ما چیزهای خیلی بالاتری از اون چیزی که خود دانشجویان ما تو این دهه‌ها داشتن به نظر من به ارمغان نیاوردن. حکومت‌های سرمایه‌داری پلیسی نظامی و یک نکته میرم عرض بکنم، همین یکی دو نمونه که به من جنبش های دانشجویی در غرب میشمارن، همینا جنبش هایی بودن با مایه های ضد غرب، ضد سرمایه‌داری، ضد اشغالگری، ضد استعمار، ضد سرمایه‌داری. ماهیتش این بوده، ماهیت های اینجوری ماهیت چپ داشتن بیشتر. ولی وقتی که میخوان از جنبش دانشجویی تو کشورهای مثل ما صحبت بکنن، جنبش دانشجویی رو به رسمیت میشناسن که درست ضد این حرفا رو میزنه. اینو دقت کنین، جنبش دانشجویی در اروپا و امریکا جنبش‌های دانشجویی بودن با ماهیت ضد اشغالگری، ضد استعمار، ضد جنگ، ضد جنگ ویتنام، ضد سرمایه‌داری. یعنی شعارهایی داشتن که اتفاقا به شعارهای انقلاب ما الان خیلی نزدیکتره، با اینکه خیلیش ماهیت چپ و بعضیش گاهی مارکسیستی داشت، ولی از نظر استراتژی سیاسی به شعارهای انقلاب ما نزدیکتره الان تو شرط فعلی. ولی جنبش دانشجویی که اونا الان میخوان اسمشو بذارن و تبلیغ کنن و راه بندازن توی کشورهایی که با اونا راه نمیان، مثلا تو چین، توی ایران، توی حالا نمیخوام اینا همه رو بگم، عین همان تفاوتایی وجود داره خیلی، ولی اون چیزی که اونا دامن بهش میزنن اتفاقا یک جریانی است با موازی درست عکس موازی همین شورش های دانشجویی که در دهه 1960 در فرانسه، آلمان و امریکا اتفاق افتاده. چون اونا نقد و حمله به نظام دموکراسی سرمایه‌داری غرب و بورژوازی بوده، اینا به عنوان دفاع از او حرفا و توجیه اونا تحت عنوان دفاع از لیبرالیسم و دفاع از توسعه، توسعه با تعریف نظام سرمایه‌داری بحث میکنن. اینم یکی از مغالطه ها و انحرافای بزرگی که اتفاق افتاده. یک بحثی داره هانتینگتون، همین کسی که بحث جنگ تمدن ها اینا رو مطرح کرده، که میگه مانع اصلی در برابر سلطه جهانی غرب جهان اسلامه و از بین هفت تمدن موجود اونی که بالفعل برای ما خطر جدی است اسلامه و جهان اسلامه. در باب جنبش‌های دانشجویی که میگه امریکا غرب و به طور خاص امریکا باید از اونها حمایت کنه و تبدیلشون کنه به جنبش، به جنبش دانشجویی و اجتماعی در کشورهای مثل کشور اسلامی اینا، تعبیر هانتینگتون اینه، همین آقایی که تئوریسین جنگ تمدن است، میگه اصولا دانشجویان در کشورهای خودشون چون آشناتر با غرب و مزایای علمی اقتصادی غرب هستن، حالا به علتش و به ریشه هاش هم کار ندارن، چون اگه همین دانشجو بگه خیلی خب غرب از نظر علمی و اقتصادی و چیز جلوتر از بقیه است، ولی چرا جلوتره؟ برای که کل اقتصاد جهان رو سه قرن از قرن 16 هفته داره میمکید به اونجا، چهار قرن داره میمکید به سمت غرب. از علتها سوال نمی کنن که چرا اونا از نظر اقتصادی و علمی بر دنیا مسلطن. میگه که اما در ذهنشون یه شکافی بین جامعه خودشون و جامعه غربی پیدا میشه و وسوسه تقلید و تشبه به غرب، که کی میشه ما هم زیر سایه اونا باشیم، کی میشه اونا یه دستی هم به سر ما بکشن. بعد میگه اونا این شکاف و این وسوسه رو به بدنه جامعه منتقل میکنن. میگه قشر روشنفکر دانشجویی تو کشورهای اسلامی یک شکافی تو ذهنشونه و یک وسوسه ای، علتاش هم نمیتونن درست تحلیل کنن، مقایسه میکنن همینطوری بالفعل بدون ریشه یابی. آقا ببین اقتصاد اونجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، علم اونجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، چرا اینجوریه؟ آسیب شناسی بشه، علاج چیه، چی شده؟ اینا نه، فقط حسرت، دوگانگی و شکاف ذهنی و وسوسه تشبه به غرب. و همه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعیشون رو بی ربط و با ربط ارتباط میدن با مسئله سنت و مدرنیته. خیلی جالبه یه بارد طرف مثلا لاستیک که ماشینش هم که پنچر بشه میگه این مربوط میشه به نزاع سنت و مدرنیته، سرماخوردگی هم پیدا میکنه همینه، خالش و شوهر خالش هم که دعوا میکنه باز مربوط به نزاع سنت و مدرنیته است. میگه اینا یه چیز تو ذهنشون قفل شده، یک چارچوب ما براشون ساختیم و اینا قبول کردن، و این که توی عالم هر اتفاقی میفته هیچ علت دیگری نداره، یک ترکیب دوگانه سنت و مدرنیته تعریف کردن که خود این یه ایدئولوژی اصلا. من یه وقتی بحث کردم که اصلا تفکیک سنت و تقابل سنت و مدرنیته اصلا این تعریف چقدر تعریف علمیه که به نظر من نیست، بیشتر تعریف ایدئولوژیکه. ولی حالا میگه این جا افتاده، همه چیز رو ارجاع میدن به نزاع سنت و مدرنیته و تحت پوشش طرفداری از نوسازی و اصلاحات دنبال نزدیک شدن به ارزش‌های غرب و منافع غرب هستن. حالا نتیجه‌ای که می‌خواد بگیره اینه، هانتینگتون میگه ما باید از این حالت، ما باید از این احساس حقارتی که تو ایناست کمال استفاده رو بکن. اینا خودشون قبول دارن که حقیرن، و کسی که خودش قبول داره که حقیره از این خیلی میشه استفاده ها کرد بدون احتیاج به جنگ و لشکر کشی. میگه ما باید روی این احساس برنامه ریزی کنیم، این فرصتیست به نفع ما، ارزشش از لشکر کشی خیلی بیشتره. میگه این میل به تمایل به غرب و غربی شدن رو ما باید تبدیل کنیم به یک ایدئولوژی رادیکال. دقت میکنید این کلمات؟ میگه این تمایل به غرب و غربی شدن رو ما باید تبدیل کنیم به یک ایدئولوژی رادیکال به نفع غرب، و این قابل تبدیله و قابل برنامه ریزیه. میگه از سرگردانی ایدئولوژیک و کمدانشی گروه های دانشجویی در سطح کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین باید استفاده کرد، فرهنگ و ارزش های آمریکایی رو برای اونها ایدئولوژیزه کرد، همون کاری که قبلا سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها کردن که جنبش دانشجویی رو به جهت‌گیری ایدئولوژیک مارکسیستی دادن، و میگه همون کاری که متأسفانه اسلام‌گراها نیز در آن از ما موفق‌تر بودند و اونا هم توانستن یه جنبش دانشجویی ایدئولوژیک درست بکنن. این تعبیری است که حالا هانتینگتون داره، یک تعبیری هم من از هابرماس اینجا می‌ترسم بحث طولانی بشه به بخش دوم بحثم نرسم، ولی خلاصه ایشو یعنی چند تا جمله شو نقل بکنم برای که یه عبارت اشاره به اونم کرد، چون هابرماس جزو تئوریسین های جنبش دانشجویی اروپا است و به طور خاص آلمان، و خودش تو صحنه حضور داشته تو درگیری 1967-8 در آلمان، از جمله کسانی که اون دوران لااقل گرایش سوسیال دموکرات و چپ نوع اروپایی رو و جنبش دانشجویی آلمان رو تئوریزه می‌کردن. این میگه که هابرماس میگه که اونا تو اون تظاهرات و شعار اونا شعار اقتصادی چپ میدادن، ولی مطالباتشون بیشتر اجتماعی و روانشناختی بود تا اقتصادی، دقت میکنین؟ ولی ظاهر اقتصادی داشت. میگه ماهیتش اما اعتراض بود به سرمایه‌داری. هابرماس آدم مؤثر و چیزی بود، اخیرا هم یه سفر آمد ایران رو فرض کرد و جزء جریان حلقه فرانکفورت محسوب میشد. تو بحث دموکراسی نظریه تحت عنوان دموکراسی گفتمانی به اصطلاح مطرح کرد که به عنوان یک نظریه مثلا مطرحی تو باب دموکراسی اروپایی مطرح شده، بحث شده. البته اینا همشون مجموعا سرتای یک کرباسن، ولی بالاخره یه حرفایی توی قضیه باز زد که مقداری بعضی جاها معقول‌تر بحث میکنه. میگه که اون چه که در دهه 1960 در آلمان اتفاق افتاد، حمله جنبش دانشجویی، اعتراض به سرمایه‌داری، جنگ طلبی غرب که همه جا جنگ‌های استعماری رو انداخته بودن، همه جای دنیا رو به خون کشیده بودن، مثل همین کاری که الان دارن میکنن دوباره، استبداد دولت‌های غربی، حمایت دولت‌های غرب از رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین، نفی ارزش‌های لیبرالیستی و بورژوایی و حمله به ایدئولوژی غرب بود. یک شکل روانشناختی و شعارگونه مقاومت علیه نسل قرن 19 و اول قرن 20 بود که اوج اقتدار جهانی سرمایه‌داری غرب نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20. بعد میگه منتها این جنبش دانشجویی چون تو آلمان از شعارهای مارکسیستی استفاده کرد و جامعه آلمان آماده انقلاب مارکسیستی نبود، این انقلاب تبدیل شد به یک انقلاب خیالی، یک انقلاب فرضی شد و سقف پرواز حرکت دانشجویی نشون داد که بسیار محدوده، نوسان بین عملگرایی افراطی خودسرانه و از اون طرف یأس و بی‌تفاوتی و محافظه‌کاری. اینا بین دو تا تله افتادن در اروپا، از یک طرف گسست از وضعیت حاکم و حاشیه نشینی نسبت به واقعیت، و از یک طرف واقعیت و قوانین واقعی مبارزه، و از یک طرف دینامیزم سیاسی بدون تفکر و نظریه. همونطور کلت بنداز پایین بودو. خب حالا اینا رو ببینین، بعد شما حالا مقایسه کنین جریان جنبش‌های دانشجویی به اصطلاح ایران رو که به تقلید از غرب، چه با گرایش مارکسیستی از دل حزب توده آمد بیرون کم کم، چه با گرایش ناسیونالیستی و شوونیستی با گرایش‌های و تحت تأثیر دعوت به ارزش‌های لیبرالیستی از دل جبهه ملی آمدن بیرون عمدتاً این دو تا. بعدم جریان‌های انشعابی به وجود آمد پی در پی، بعدم جریان‌های تلفیقی، یعنی مثلا ترکیب ناسیونالیسم با لیبرالیسم، ترکیب ناسیونالیسم با سوسیالیسم، ترکیب همطور ترکیب‌های مختلفی که به وجود آمد تحت عنوان احزاب سیاسی و به تقلید از احزاب دنباله‌های دانشجوییشون تو دانشگاه که همون حرفا رو می‌زدن خامتر و سطحی‌تر و بیانیه‌ای‌تر، بدون اینکه بتونن بفهمن، درست تفسیر کنن، به سوالات جواب بدن، همطوری رو هوا. شما اون ملاحظات رو تو همین تاریخ اتفاقاتی که تو ایران افتاده می‌تونید قشنگ پیگیری بکنید. هم احزاب سیاسی جدید، چون موج اول شروع احزاب تو ایران خب از هولوش مشروطه و حتی قبل از مشروطه اینا شروع شد، موج دوم این احزاب بعد از سرکوب رضاخانی در دوره شهریور 20 که ایران اشغال شد توسط متفقین دوباره شروع شد که رضاخان رو برش داشتن، تاریخ مصرفش تموم شد برش داشتن. این موج دوم که شروع شد، احزاب سیاسی جدید و تشکل‌های دانشجویی که همین حزب‌ها به وجود می آوردن بعد از شهریور 20 و اشغال ایران دوباره فعال شد. اول شوروی آمد حزب توده رو، اولین حزبی که تشکیل شد حزب توده بود که شوروی تشکیل داد، دومین حزب رو انگلستان در ایران تشکیل داد، حزب مال به اصطلاح اراده ملی، حزب اراده ملی به رهبری سدزیا طباطبایی. این اولین احزاب بعد از اشغال رو یه حزب کمونیست شوروی و یه حزب هم انگلیس، دو تا حزب کمونیست انگلیسی در ایران ایجاد شد. بعدم احزاب و گروه‌های دیگه، بعدم جنبش‌های دانشجویی که اینا شاخه‌های دانشجویی که اینا در دانشگاه برای خودشون ایجاد می‌کردن. حالا البته این سوالم که چطور همچی آزادی دادن و اینا، اینم یک بحث دیگه. من بذارم یه وقتی این بحثم بشه تو بحث تاریخ احزاب و جنبش‌های سیاسی و تشکلات تو ایران، این بحثم باید بشه که از همین فرصت و فضای باز جریان‌های اسلام‌گرا هم استفاده کردن و کم کم جنبش دانشجویی مسلمان به وجود آمد و یه فضایی ببینید بین 1320 که ایران اشغال میشه و 1332 که کودتا میکنن. تو این فضای 12 ساله اتفاق مهم افتاده و من عقیده دارم که این یک تاکتیک قدیمی غرب در اشغال بعد از اشغال کشورها، نمونه قدیمی ایرانیش همین شهریور 20، نمونه جدید حی حاضرش هم الان قضیه عراقه. تاکتیکشون اینا اینه، میان یه کشور رو اول یا آدم خودشونو میذارن تو اون کشور، تو اون حکومت، این خوب به دست اون کشور رو غارت میکنن، میکوبن، لطفار میکنن، بعد میبینن دیگه تاریخ مصرف این به سر آمده، دیگه جامعه داره پس میزنه، آبستن تحولاتیست جامعه که ممکنه اون تحولات دیگه بعدن قابل کنترل نباشه، از دستشون خارج بشه، بیفته دست جریانهای دیگه نتونن کنترلش کنن. اینجا چیکار میکنن؟ این آدم خودشون رو از اونجا برمیدارن، اول از دیکتاتور حمایت میکنن، بعد تاریخ مصرفش تمام میشه، اون از اونجا برمیدارن، حالا اگه شد با کودتاهای پی در پی، اگر نه با اشغال، کشور رو اشغال میکنن، جامعه از اشغال استقبال میکنه، برای که میخواد از دست دیکتاتور خلاص بشه، میگه بابا هر کی هستین قدمت رو چشم بفرما. همین اتفاقی که هم زمان رضاخان افتاد، هم زمان صدام افتاد. یعنی اینقدر فشار دیکتاتور روش زیاده با حمایت خود غرب که اون میگه بعد در یه لحظه حالت ایجاد بکنیم که مردم میگن بابا بذار خارجی هم بیاد، باز از اینا بهتره. این کار هم زمان رضاخان هم زمان صدام. بعد که میرن اینجوری خودشون تاریخ مصرف رضاخان یا صدام تمام میشه برش میدارن، بعد که مستقر میشن میبینن برای که روح ضد اشغالگر رو در مردم تحریف نشه، مردم به جان اشغالگران نیفتن که آقا کشور ما رو بیگانه اشغال کرد، این روح ضد اجنبی، ضد استعمار، ضد اشغالگر که تغییر خودش بالاخره هر کس کشور شما رو اشغال کنه، این بزرگتر این تغییره که وای میستی نگاه میکنی. ولی لذا اسلام جهاد دفاعی رو واجب میدونه بر مرد و زن، میگه احتیاج به فتوای مجتهدم نداره. اشغالگر وارد سرزمین شد، زن و مرد وظیفه دارن بجنگن، کشته بشن تا بیرون بره. ولی به شما بگم اگه این کارو بکنه، کشوری که اشغال میشن اگه این کارو بکنن، تلفاتشون اتفاقا 1000مه، 1000م کمتر تلفات میدن. یعنی همون اول درگیر میشی، چند هزار کشته میدی، طرف میره، ولی وقتی آمد و مستقر شد هزاران برابر کشته میدی و بعدم میمونه. شما مقایسه کنید قضیه عراق رو با لبنان. در عراق دارن روزی 100 تا 150 تا 200 تا کشته میدن، اشغالگر هم سر جاش. در لبنان مجموع شهدای جریان حزب الله 70 80 تا چریک شهید شدن، 100 تا نشده، و مجموع شهدا تلفات مردم که زیر بمباران شهید شدن 1000 تایه. اشغالگر رفت بیرون. این تفاوت دو روش مبارزاتیه. گفت آقا یا تسلیم بشین یا کشته بدین، ولی اگر تسلیم بشین کشته ها هم خواهید داد، باز بیشتر هم خواهید داد، متا تحویل هم خواهید شد. کشته بدید، تسلیم نشید، هم تلفاتتون کمتره، هم نجات پیدا میکنین. این روشش. وقت اونجا کاری که اینا میکنن اینه، اشغال میکنن، بعد یا آزادی ظاهری میدن. دقت میکنید؟ این کار بعد از شهریوریش تو ایران شد، الان هم تو عراق شده. یه آزادی ظاهری میدن، آقا احزاب، روزنامه ها، جریان ها، بیایید میتینگ بگذارین، حرف بزنین، سخنرانی بکنین، انتقاد کنین، اصلا از ما هم انتقاد کنین، حرف بزنین، ولی تا یه حدی، تا حدی که کاملا بشه کنترلش کرد. اینا رو دقت کنین، این تاکتیک چند بار تجربه کرده، الان دارن تو عراق رو پیادهش میکنن. چه اتفاقی میفته؟ چند سال این حالت میگذره، هرج و مرج، هرج و مرج، فقر، ناامنی، بدبختی، کم کم مردم خسته میشن. وقت این وسط میذارن حتی یه مدت نیروهای مردمی هم بیان سر کار، مثلا مصدق بیاد، کاشانی بیاد تو مجلس، مصدق بیاد دولت تشکیل بده، یا الان تو عراق میده نیروهای مردمی هم بیان سر کارا باشن که مشکلات جامعه به پای اینا نوشته بشه، ولی خود اشغالگر مسئولیتی نپذیره. بعد کم کم به جامعه بگه ببین اگر با من کنار نیاید، بعد همینه که هست، ناامنی، تروریسم، بدبختی، گرانی، برق ندارین، آب ندارین، معنیش چی به کیه؟ اگر میخواید به امنیت و آرامش و اینا برسید، اینه که با ما هی دهن به دهن میگذارن، شما خودتونم بهشون رأی دادید، دیگه بذارین کنار، اینا رو بذارین کنار، ما چاکرتون هم هستیم. همون کاری که با مصدق و کاجانی کردن، کودتای 28 12 سال آزادی به اسم آزادی، هرج و مرج، هرج و مرج، خستگی، تنش، ملت خسته میشه دیگه. کم کم کاری کردن که مردم خسته بشن، جریان‌های اسلامی ملی بدنام بشن، خودشون تو صحنه باشن بدون مسئولیت پذیری، بعد کمین میکنن توی لحظه خاص یه ضربه سنگین، یه عمل قاطع مثل کودتا، یه کشتار وسیع به اسم اینکه ما می‌خوایم امنیت بیاریم، پیشرفت بیاریم، دیگه از این بعد نه بمب تو خیابونا، تو مسجدها، هیچ جا دیگه منفجر نمیشه، ببینید ما اومدیم. این اصلا روششونه که حالا من به نظرم اینو باید برادران عراقی ما بهش توجه داشته باشن. در عراق تئوری داره روششون دوباره آزمایش میشه که تا چند سال دیگه مردم بگن آقا به اینا که ما رای دادیم اشتباه کردیم، هم خودتون هم آدم خودتون بیارین سر کار، به شرطی که دیگه ناامنی و فقر و بدبختی و بیچارگی که دارن تمام شه. حالا این بحث جداگانه. بخش دوم عرایزم که اون من اینجا راجع به تشکلات دانشجویی بحث کردیم و آسیب شناسی، این بخش دوم من خواهش میکنم باز هم بیشتر دقت بکنید راجع به این که فلسفه های سیاسی و ایدئولوژی های سیاسی چطور به وجود آمدن و چه جریانی چه برنامه‌هایی رو تعقیب میکنن و شما به عنوان تشکلات دانشجویی به عنوان جوانان روشنفکر مسلمان فعال سیاسی باید نسبت به اینا آگاهی داشته باشین، باید مطالعه داشته باشین تا بفهمین وقتی فلان حزب فلان جریان فلان شعار میده این از خونه خالش نیورده، اینا از توی متون کلاسیک کدام نظریه پردازان غربی یا شرقی در اومده تبدیل شده به این. هر کلمه‌ای که به کار میبرن توی بیانیه‌هاشون، هر شعاری که موقع انتخابات میده به عنوان مطالبات اجتماعی مطرح میکنن اهداف خودشون یا منافع خودشون رو، اینا ریشه های فلسفی و ایدئولوژیکش کجاست؟ من البته نمیخوام تاریخ فلسفه سیاسی غرب رو بگم، ولی فقط میخوام اشاره کنم به بعضی کدها. ببینید چه مفاهیمی چجوری و کی وارد عرصه تفکر سیاسی شده در غرب و دنیا، بعد با واسطه همینا میاد تو ادبیات سیاسی و مبارزات حزبی، بعد با واسطه دوم همینا میاد توی دانشگاه‌ها تحت عنوان تشکل‌های دانشجویی تو دنیا مطرح شده و میشه. مسئله ایدئولوژی‌های سیاسی، فلسفه‌های قدرت، فلسفه‌هایی که برای قدرت طراحی شده که باید تو اینا دقیق باشید، جهت‌گیری‌ها و شعارها رو متوجه باشید. ببینید کدام نظریه پرداز غربی کی اینا رو وارد بورس مباحث تفکر سیاسی کرده، بعد همینا ترجمه میشه میاد تو کشورهای مثل ایران توسط چه احزابی کی و چجوری مطرح میشه. این ریشه‌یابی جریان‌های فعالیت‌های تئوریک به اصطلاح که بعد یه مرتبه میبینی کسی با 4-5 واسطه آلت دست یه جریان شده که اصلا روحش خبر نداره این چیه هست، مبانیش چیه، اهدافش چیه، پشت این تئوری ها چی هست، کی هست، همطوری. و خیلی از ما وقت میفهمیم که لولوی سرخرمنی و بازی خوردیم. خیلی از اینا که به ایمان سیاسیون فعال، احزاب، گروه های فعال، نمیدونم به اسم تکنوکرات، روشنفکر، متفکر، ایدئولوژ، نظریه پرداز، تئوریسین مطرح شدن، آخرش میبینن چیزی نیستن جز به اصطلاح دکور صحنه. دیدین این صحنه فقط یه اشیایی را میگذارن به عنوان دکور، بعد یه آدمای جانداری میان اونجا بازی میکنن، اینا جزء اون اشیا هستن، خودشون نمیدونن. یکی باید به اینا بگه شما جزء اشیاء صحنه تئاتری، اونایی که دارن نقش بازی میکنن کسانی دیگری هستن، از اونا مهمتر اونایی هستن که سناریوها رو نوشتن و دارن تربیت میکنن. نقد بزنیم از بحث جنبش دانشجویی به ریشه عمیق‌تری، الان به خصوص با حذف کمونیسم از گردونی مبارزات، عملا دو تا رقیب اصلی تو صحنه مبارزات فکری سیاسی تو دنیا الان مطرحه، یکی جریان غربگراست و یکی جریان اسلامگراست. از این به بعد جهان دو قطبی یعنی این جهان، و باید حواسمون باشه این یه جنبش اسلامی دانشجویی و یک جنبش غربگرا که اونا میخوان تبدیلش کنن به جنبش ایدئولوژیک با همون عبارتی که از هانتینگتون نقل کردم، با توجه به تحلیلی که هابرمانس میکنه اتفاقاتی که اونجا افتاد به عنوان پدران جنبش دانشجویی در غرب، ببینیم اینجا چه نتیجه میگیریم. بالاخره ما تو غرب شاهد یه پروسه‌ای بودیم که طی چند قرن مفاهیم خاص فلسفه‌های سیاسی خاصی رشد و نمو پیدا کردن، شاخ و برگ پیدا کردن، تبدیل شدن به ایدئولوژی، ایدئولوژی‌های سیاسی. این ایدئولوژی امروز بر بخشی از جهان حاکمه. قدرت اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی جهان در اختیار اینا قرار گرفته به هر دلیل. و بعد از سقوط کمونیسم هیچ رقیبی نداشتن دیگه، هیچ موی دماغی نداشتن تا اینکه سرکله شماها پیدا شد. همین که سرکله شماها به عنوان جنبش‌های دانشجویی مسلمان پیدا شد به اسلامگرا در ایران، در کشورهای دیگر اسلامی، در خاورمیانه، در مناطق مختلف که هر جا شما میرید تو کشورها یک جنبش دانشجویی مسلمان انقلابی و اصولگرا، دختران و پسرانی که از بازگشت به اصالتها بدون ارتجاع حرف میزنن، حضور پیدا کردن، متولد شده یک نسلی. نسل قبل از شما توی این قضیه جان داد، خون داد، کشته شد، شکنجه شد، فداکاری کرد. امروز شما اون مشعلی که اونا روشن کردن به قیمت سوختن خودشون، که شما میدونید 3-4 هزار دانشجو فقط تو جنگ شهید شد، که من خیلی از رفقایی که داشتیم جز این بچه ها بودن که اگر از کمالات اینا صحبت بکنیم، هر کدوم اینا یه الگوی جهانی هست. یعنی اگه تو دنیا مثلا یه وقتی جنبش چپ یک چگوارا داشتی و همه جای عالم مطرح میکردن چگوارا، ما تو بچه مسلمان همون چند صد تا چگواراتر از چگوارا داشتیم، به اضافه ایدئولوژی اسلامی با توجه به ایمان به انبیا، هزار برابر فداکارتر، هوشیارتر، تو صحنه تر. یه وقتی باید بریم بنشینیم زندگی و خاطرات این بچه مسلمانای دانشجوی ما رو تو انقلاب، قبل از انقلاب، تو شکنجهگاه‌های رژیم شاه، تو انقلاب، توی جنگ به خصوص، تو صحنه‌های درگیری‌های داخلی چقدر بچه‌های ما ترور شدن فقط به خاطر اینکه گرایش مذهبی داشتن تو دانشگاه. یه کسی باید اینا رو در بیاره و وقت بفهمه که اگر جنبش کمونیسم یک چه گوارا داشت، جنبش اسلامی صدها و هزاران آدمای بزرگتر از او دارن. ما عرضه نداریم که اینا رو مطرح کنیم. اینا یه غربی‌ها 4 سال جنگیدن، جنگ بین الملل اون 4 سال جنگیدن، 40 هزار تا فیلم سینمایی ساختن. اونم به دروغ، فداکاری‌هایی که نکردن. ما 8 سال فقط تو این جنگ صحنه‌ای که در هر عملیاتی ما صدها برابرش رشتیم، فداکاری واقعی که اصلا وقتی واقعیت رو برای بعضیا میگی باور نمیکنن، خیال میکنن داری مبالغه میکنی، داری کاریکاتوری میکنی به قضیه رو. 8 فیلم به در بخور ما ارزش نداشتیم درست کنیم، 8 رمان درست حسابی نتونستیم بنویسیم. اینه به وضعیت ما. والا یه وقتی باید بری اینا بحث بشه که از لحاظ تئوریک تشکل جریان‌های غربگرا و جریان‌های اسلامگرا بدونن که چه حرفهایی، چه شعارهایی از کدام فلسفه‌های سیاسی و کدام ایدئولوژی‌ها تغذیه میشه و چه طرز فکری پشتشه. برادران و خواهران، برنامه ثابت مطالعاتی برای خودتون داشته باشید، برنامه ریزی کنید ضمن درساتون، کاراتون، میدونم من مشکلات هست، برنامه ریزی کنید حتی هفته‌ای حداقل یک کتاب، دو کتاب بخونید، یادداشت بردارید، روش فکر کنید، بحث کنید. دوره‌ای که بنده جوان بودم سال 56 تو همین مشهد 3-4 جلسه بود، اما مثلا 13-14 سالم بود، 14-15 سالم بود، سال 56 جلساتی تو مشهد تشکیل میشد، بعضش 4-5 نفره، بعضش 7-8 نفره، یه جلسه 10-15 نفر بودن، هر کس هر کاری داشت. این بچه ها همه شون اهل کتاب و مطالعه، برنامه ثابته ای که ما فلان کتاب ها رو این هفته خوندیم، خلاصه شو نوشتیم، راجع به این بحث ها ما بحث داریم، فلان تفاصیل رو دیدیم. بعد اصلا کار اصلی او بچه ها اینا بود، بقیه کار فرعی بود. واقعا این رو شما میگم، یعنی بقیه زندگی چی بپوشم، کجا برم، چی کار بکنم، شغلم چی میشه، اصلا هیچ کس به چیزا فکر نمیگرد. اصلش همین بود که به چی بخونیم، به چی فکر کنیم، بعد وظیفمون چیه. بعدم که تو انقلاب شد سال 56-57 همین بچه ها میرفتن تو خیابونا شعار نویسی، درگیری ها. حالا ما که سنمون کم بود، یک دو نفر از بچه های جلسه که مسلح هم بودن تو کارهای درگیری هم بودن، و خیلی از بچه های همون جلسه ها بچه های فعال انقلاب، بعد تو صفات، تو جبهه بعضیشون شهید شدن، کارهای بزرگی کردن. اینا کاریست که شما الان باید انجام بدید. برای خودتون برنامه ثابت کتابخوانی بذارید و فکر کردن. بعضی دوستان میگن آقا چی کتاب بخونیم اینا، مثلا من میگم آقا آثار آقای مطهری، آقای کی، آقای مصباح، بعضی آقای دیگه از نظر علمی، من میگم اینا رو بخونید. بعضی بحثای آقای جوادی، آقای جعفری، آقای حکیمی و دیگران، من دکتر شریعتی به خصوص و در رأس همه شخص آقای مطهری، اینا رو برید بخونید، بحث کنید. خیلی حرفای تازه و قشنگ کریم هست که شما نمیدونید و به شدت بهش احتیاج دارید. به بعضی میگن آقا چه کتاب بخونیم، میگم آقا برید کتابای بخونید. میگن آقا شما مطمئنید من اینا رو بخونم عمرم هدر نمیره؟ میگم من مطمئنم همین الان عمرتو داره هدر میره. اینی که مطمئنم، یعنی وقتی که بقیه کارا رو میکنن نمیگن عمر ما هدر میره، تا بهش میگه آقا کتابا رو بخون، یه مرتبه احتیاط شرعی میکنن که آقا من میترسم اینو بخونم عمرم هدر بره. بابا شما هر چی بخونی عمرت هدر نمیره. آثار این آقایون رو، بزرگان رو و دیگران رو بخونید، روش فکر کنید، بحث بکنید. راه‌های بعدی براتون روشن میشه. شما یه قدم اولو بردار، بعد روشن میشه. یک استادی داشتم میگفت که بهش میگفت وقتی می‌خواست بهش میگفتم آقا چیکار کنیم همون اول؟ میگه آقا اینو بخونید، این کارا رو بکنید. من گفتم خب بعدش چی؟ میگفت حالا بعدش اون کارو. میگفتم نه بعدش چی میشه؟ آخرش چی میشه. گفت تو آقایون هیچ دردی نبخوری، چون تو هرچی من بهت میگم میخوای کاری نکنی. کسی که میخواد کاری رو نکنه این میگه بعدش چی؟ تو اگر راست میگی الان توی بیابون تاریکی یه فانوس الان به دستت دادن، خب میگن آقا یه مسیر 5 کیلومتری رو باید بری، جهتت این وره، بعد این فانوس رو بگیر برو. میگه خب آقا این فانوس 2 متر روشن کرده، بعدش چی؟ خب بابا راویو تو 2 قدم بردار، بعد 2 قدم دیگه روشن میشه، چون این فانوس دستت دیگه. تو 2 قدم برو، اگه اهل رفتنی راویو، این فانوس دستت الان 2 متر روشن کرده، برو اونجا که رسیدی 2 متر دیگه روشن میشه، اونجا باید بری. یه عده میخوان همونطور که نشستن تمام مشکلات عالم براشون حل بشه، لقمه بشه، جویده بزنه تو دهنشون، فقط زحمت قرد دادنش میمونه. من اینو خواهش میکنم برای خودتون وظیفه تعریف کنید، وظیفه شرعیه. مشکل داری، این خیلی زشته که هر جا بحثای علمی بشه بچه مسلمان دختر مسلمان پسر مسلمان نباشه، خیلی زشته. یه کار بکن از همین جمع 2300 نفره انشاءالله 5 سال دیگه 10 سال دیگه ما 50 تا دختر و پسر اهل قلم اهل فکر و یکی مدعی بیفتن تو صحنه و کار بکنن داشته باشیم، و من یقین دارم این کار میشه. کسانی که تاریخ قبل نسل قبل رو ساختن عده انگشت شماری بودن، تعدادشون 100 نفر نمیشه، 100 نفر این تاریخ رو ساختن، بقیه سیاهی لشکرن، بقیه سیاهی لشکرن. اون 100 نفر 100 نفرا هستن که تاریخ رو میسازن. اینو بدونید تو جنگ هم همینطور بود، گردان 300 نفر میرفت جلو، درگیری که میشد زیر فشار سنگین این 15 تا وای میستادن. اگه این 15 تا کشته میشدن یا فرار میکردن بقیه همه رفته بودن، اگه این 15 تا وای میستادن 300 نفر وای میستادن. تو جنگش هم همینطوره، تو جامعه هم همینطوره، تو سیاست هم همینطوره. یه اقلیتن که اکثریت رو میزادن و راه میبرن، و شما انشالله جزو اونا باشید.
سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت و سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو چاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.